همزمان با آغاز نشست امنیتی مونیخ، شماری از مسئولان بلندپایه ایران و آمریکا در آن حضور دارند.
کشورهای اروپایی خیلی نگران این هستن که دیگه اونها نمیتونن رو محافظت استراتژیک آمریکا در رابطه با اقتصاد و امنیتشون حساب بکنن.
ولیعهد عربستان تور آسیایش را با سفر به پاکستان آغاز میکند. و پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی، روز جمعه در تهران درگذشت.
ولی شریعتی که بشود آثارش مستقل خان این امکان پذیر نبود و این کار خانم شریعتی کرد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان عصر روز جمعه به وقت محلی کارش را آغاز کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برای شرکت در این نشست از سوچی روسیه راهی مونیخ شد. همزمان یک هیئت بلندپایه آمریکایی هم به ریاست معاون دونالد ترامپ به همراه وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس حضور دارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
کنفرانس امنیتی مونیخ عصر جمعه در شهر مونیخ آلمان کار خود را آغاز کرد. سرانه بیش از 30 کشور جهان همراه با 80 وزیر دفاع و وزیر خارجه در شهر مونیخ گرد هم جمع آمدند تا در مورد مسائل امنیتی جهان با یکدیگر بحث و رایزنی کنند. در کنفرانس امنیتی مونیخ هیچ تصمیم لازم الاجرایی گرفته نمی شود و این کنفرانس تنها پلتفرم است برای دیدارهای سیاسی و رایزنی. هر سال در کنفرانس مونیخ یک تم مهم امنیتی سیاسی انتخاب می شود و پنل ها و گفتگوهای زیادی پیرامون آن شکل می گیرد. امسال آنطور که ولفگانگ ایسخینگر رئیس این کنفرانس می گوید، نظم لیبرال جهانی تم کنفرانس مونیخ خواهد بود. آقای ایسخینگر می نویسد جهان امروز علاوه بر بحران های ریز و درشتی که دارد، با مسائل و بحران های عمیق تر نیز مواجه است. تغییر چینش قدرت های سیاسی و برهم خوردن نظام قدرتی یکی از موضوعات روز جهان از منظر رئیس کنفرانس مونیخ است. کنفرانسی که به داووس امنیتی نیز شهره شده است. کامران متین، استاد علوم سیاسی مقیم بریتانیا، در توضیح اینکه چرا این موضوع محوریت کنفرانس مونیخ شده است، به رادیو فردا چنین میگوید.
بعد از جنگ جهانی دوم ما یک نظم لیبرال بین المللی داریم که البته در حوزه غرب دیگه، چون اون موقع هنوز اتحاد شوروی وجود داشت، یک سیستم سیاسی لیبرال ترویج میشد و در این حال روابط اقتصادی و اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد هم ترویج میشد. تا زمانی که امریکا به لحاظ قدرت اقتصادی قدرت فائق بود در سطح جهان، این نظم کار خودش را انجام میداد، ولی هر چقدر این نظم موفق‌تر پیش میرفت، اون کشورهایی که قبلا ضعیف‌تر بودن در سطح جهانی مثل چین یا ژاپن اقتصادشون شکوفا شد. اون موازنه قدرتی که در جریان جنگ جهانی دوم بعدش وجود داشت رفته رفته به ضرر امریکا تغییر کرد، تا اینکه بالاخره این مثلا در ریاست جمهوری ترامپ به اوج خودش میرسه که امریکا رسما میگه که ما دیگه پلیس جهان نیستیم. این وضعیت باعث شده که اون جهان دو قطبی که اون موقع بالاخره قطب غربیش رو امریکا رهبری میکرد، الان متشتت شده در یک دهه اخیر و به سرعت ما به یک جهان چند قطبی برمیگردیم و این دوران گذار هست که خیلی پرتشتت هست همیشه. در نتیجه به خصوص کشورهای اروپایی خیلی نگران این هستن که دیگه اونها نمیتونن رو محافظت استراتژیک امریکا در رابطه با اقتصاد و امنیتشون حساب بکنن و به نوعی مجبورن یه سازوکارهای تازه‌ای بیاندیشن، مثلا اختلافاتی که اتحادیه اروپا در رابطه با خاورمیانه یا به طور مشخص ایران مثلا با امریکا داره.
اختلافی که کامران متین با آن اشاره می‌کند شاید امسال بیش از هر سال دیگری مشهود باشد. کنفرانس امنیتی مونیخ درست یک روز بعد از نشست ورشو برگزار می‌شود. نشستی به ابتکار آمریکا و به میزبانی لهستان که در آن وزرای خارجه 30 کشور جهان گرد آمدند تا درباره آینده و امنیت خاورمیانه صحبت کنند و در چندین مورد به ایران نیز در این نشست اشاره شده است. در بیانیه پایانی نشست ورشو آمریکا از بریتانیا فرانسه و آلمان سپاهای اروپایی برجام بابت نقض تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده است و از آنها خواسته است تا از برجام خارج شوند. جهتگیری آمریکا و سه قدرت اروپایی در قبال توافق هسته‌ای با ایران مدت هاست که محل اختلاف اتحادیه اروپا و آمریکا شده است. حال ایران که به نشست ورشو دعوت نشده بود در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد. وزرای دفاع و سران سپاهای اروپایی برجام نیز حاضرند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید کنفرانس مونیخ محلی خواهد شد برای حمایت از برجام. با این حال تعلل‌های اروپا در راه اندازی سازوکار ویژه مالی برای ایران و کمکاری‌های این اتحادیه به بیان خود وزیر خارجه ایران در عمل به تعهداتش در قبال برجام، گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد. در کنفرانس امنیتی مونیخ چهره‌های نظیر محمد جواد ظریف و همتای آمریکایی‌اش در کنار هم حضور خواهند داشت. دو وزیر خارجه‌ای که ماه‌هاست در تنش لفظی‌اند. رئیس اتحادیه اروپا نیز که از حامیان برجام است و روز پنجشنبه با مایک پومپئو دیدار کرده، حضور خواهد داشت و باید دید آیا کنفرانس مونیخ که هیچ برنامه مشخصی در رابطه با ایران ندارد، می‌تواند برای ایران حاشیه‌ساز شود یا خیر. در کنفرانس امسال چهره‌های سرشناسی نظیر کریستین لاگارد، رئیس صندوق جهانی پول، رؤسای جمهور افغانستان و مصر و همچنین هیئتی بلندپایه از آمریکا به رهبری مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و سناتورهای آمریکایی حضور خواهند داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قرار است تور آسیایش را از امروز شنبه با سفر به چند کشور از جمله پاکستان، هند و چین آغاز کند. در حالی که اسلام آباد پایتخت پاکستان نخستین میزبان محمد بن سلمان خواهد بود، مقام های پاکستان پیش بینی می کنند که این سفر به عقد چندین قرارداد همکاری و سرمایه گذاری عربستان در آن کشور بیانجامد. گفتگوی داشتم بیشتر با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
بن سلمان این سفرش هم بعد از این جریانات مربوط به خاشقچی در صورت میگیره که فشار سیاسی اخلاقی بزرگی رو عربستان بوده، به نوعی برآمد دوباره آقای بن سلمان در منطقه هستش. در این حال پاکستان یک کشور به قولن همسایه ایران و ایران و عربستان در عرصه سیاسی پاکستان، در عرصه مذهبیش از دیرباز در حال رقابت بودن. مسائل مربوط به صدور گاز ایران به پاکستان بوده که عربستان با مثلا تلاش‌های بسیار باعث شده که این پروژه به انجام نرسه و الان یه بخشی از این مثلا مقدمات این سفر هم برمیگرده به اینکه همچنان این مانع رو بیش از پیش عربستان تشدید بکنه و کمک کنه به پاکستان، چه در زمینه‌های مالی و چه در زمینه‌های انرژیایی، که نخواد به ایران و گاز ایران متکی بشه. به لحاظ امنیتی و نظامی هم خب دو کشور پیوندهای خیلی عمیقی دارن. در نظر بگیریم که پاکستان در برابر هند عملا از حمایت عربستان برخوردار بوده. در این حال کمکی که عربستان به ساختن بمب اتمی این کشور کرده بر کسی پوشیده نیستش. از اون بر خب عربستانی ها هم هرچند که در این سالهای اخیر حضور پاکستان چه در جنگ عربستان علیه یمن و چه در اون ائتلاف ضد تروریسمی که عربستان راه انداخت زیاد با رز و فاحش نیست و پاکستانی ها به نوعی حضور نیمبندی دارن به خاطر به خصوص حساسیت ایران هم که شده، ولی به هر صورت این همکاری ها ادامه داره. مجموعا پیوندهای خیلی عمیق دو کشور رو به هم ربط میده.
آقای حسینی فرد، از اخبار برمیاد که یک بخش از سفر بن سلمان به پاکستان که باعث خوشبختی و خوشحالی حداقل زود هنگام مقامات این کشور شده، مقامات پاکستان منظورمه، اینه که خیلی انتظار دارند که قراردادهای هنگفتی عربستان با اینها ببنده و از لحاظ مالی کمکشون کنه. آیا این درسته؟
دقیقا درسته. در نظر بگیریم که پاکستان الان چندین سال با بحران مالی بزرگی مواجهه، دچار کسری موازنه پرداخته، یعنی دخل و خرجش با هم نمیخونه. تا حالا ظرف این 23 12 بار از صندوق بین‌المللی پول مجبور شده وام بگیره. به خصوص این تنش‌هایی که در رابطه با آمریکا سالا هم پیش اومد، در جمله در دوره آقای ترامپ که متهمه که زیاد در مبارزه با تروریسم همکاری نمیکنه در مورد مسائل افغانستان، پاکستان یا آنچنان فشاری بر طالبان نمی آوردن از نظر آمریکایی‌ها، اونها هم تا حدودی کمک هاشون رو قطع کرده بودن آمریکایی‌ها. توی همچین شرایطی خب آقای عمران خان اولین سفرش رو همین نخست وزیر پاکستان در شهریور که به قدرت رسید بلافاصله به عربستان کرد، علی رغم که انتظار می‌رفت که شاید برخلاف حزب مسلم لیگ و آقای شریف یه مقدار رابطه با ایران رو دوباره تقویت کنه، ولی همین مسائل مالی دید که خب عربستانی‌ها وضعیت بهتری دارن، دوباره چرخید به طرف عربستان و این به خصوص در دوران بحران خاشقچی پاکستان خیلی سریع ایستاد کنار عربستان، کنار آقای بن سلمان و به لحاظ سیاسی کمکش کرد. داره الان پاداشش رو میگیره، هم به این اعتبار، پاداش به این اعتبار، هم به این اعتبار که پاکستان اصولا نیازی نداشته باشه بچرخه به طرف ایران. و در نظر بگیریم که این مقدار سرمایه گذاری که داره میشه بخشش در همین مسائل پالایشگاهی و نفته که به نوعی مسائل بحران مزمن انرژی پاکستان رو حل بکنه، حتی دست به صادرات بزنه، هرچند که به لحاظ بحران مالی جاری این سرمایه گذاری ها فوری کمکی نمی کنه، ولی شاید جذابیت های سرمایه گذاری پاکستان رو ببره بالا که از این جهت کمکش بکنه. در مجموع چیزی در حدود 20 میلیارد دلار به طور کوتاه مدت و بلند مدت قرار سرمایه گذاری بکنند، هم عربستان هم امارات متحده. و خب باید دید که واقعا کشور میتونه از خاک بلند بشه با این مسائل اقتصادی که داره. مجموعا خب پاکستانی ها همطور که شما اشاره کردید با شوق و ذوق دارن میرن به استقبال این سفر.
توضیحات حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همطور که میدونید مثل همیشه میتونید انتقاد، نظر و پیشنهادی اگر دارید و میخواهید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، هم میتونید از طریق پیامگیر ما، تلفن ما با ما تماس بگیرید به شماره 2042-02-2112-2112 و همین که میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید و مطالب و تصاویرتون رو هم برای ما از جمله پیام‌های صوتی بفرستید @findfardagram. نوبت رسیده به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
خیلی ها از اقدامات آمریکا در جهان انتقاد می‌کنند، ولی سوال این هست که اگر این دخالت‌ها نباشه آیا روسیه، چین، جمهوری اسلامی و امثال اینها جهان رو آرامتر و راحتتر میذارن؟ یه سؤاله. جنگ دوم جهانی رو چه کسی خاتمه داد بعد از 40 میلیون کشته؟ دخالت آمریکا بود. دخالت خوب نیست، ولی وقتی دیگران بی تفاوتن نسبت به رنج و غم و درد مردم منطقه و جهان، بالاخره یکی باید پیدا بشه یه حرفی بزنه یا نه؟
این رژیم جمهوری اسلامی در کنار خیلی از چیزایی که در ایران نابود کرد و واقعا به قبرستون سپرد اونا را و پایمال کرد، از فرهنگ ایران و هر چیزی دیگه که تلاش میکنه اونها را به نابودی بکشد و به نابودی کشونده خیلیاشا، این اسلام را که مردم از اون یک به اصطلاح نظر مثبتی داشتن اون را هم به قبرستون سپرد. اون اسلام را لتوپار کرد توی این مملکت و نشون داد که اسلام دو چهره داره. فقط باید ببینیم دست چه کسانی هست که میتوند اون چهره زشت و بدترکیبش هم نشون بدن، که توی این 40 ساله جمهوری اسلامی اون چهره زشت و بدترکیبش نشون داد به ملت ایران.
از قدیم میگفتم وقتی به 40 سالگی میرسند بالغ میشن، به بلوغ فکری میرسند. امیدواریم جمهوری اسلامی هم به بلوغ رسیده باشه، عقلانیت کنه و واقعا نجات بده این ملت رو از شر کارهایی که انجام داده و انجام خواهد داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان ملل حمله مرگبار اخیر به اتوبوس سپاه پاسداران را تروریستی خواند و آن را با قوی ترین عبارات محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای این حمله در استان سیستان و بلوچستان را بزدلانه و شنیع خوانده و مراتب همدردی و تسلیت هر 15 کشور عضو شورای امنیت را به دولت ایران و خانواده‌های 27 قربانی واقع اعلام کرده و برای 13 زخمی حمله آرزوی بهبودی کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
همه 15 کشور عضو شورای امنیت ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا که منتقد قدرتمند رهبران جمهوری اسلامی است، عمیق‌ترین همدردی و مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان و به دولت ایران ابراز داشتند. در بیانیه شورای امنیت ملل متحد، تروریسم در هر شکل و با هر انگیزه‌ای همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدات علیه صلح و امنیت بین الملل خوانده شده است. شورای امنیت از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است بر پایه قانون بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت در پس حمله اخیر با دولت ایران و همه مقامات مربوط فعالانه همکاری کنند. شورای امنیت ملل متحد تأکید کرده است عاملان، طراحان و حامیان مالی این اعمال شنیع تروریستی باید به دست عدالت سپرده شوند. در بیانیه شورای امنیت به مواردی از حملات تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان اشاره شده است. همزمان با پیام‌های تسلیت مقامات ارشد جمهوری اسلامی که حمله مرگبار چهارشنبه را به سازمان‌های جاسوسی و دول خارجی نسبت دادند، فرماندهان نیروهای مسلح ایران وعده انتقام دادند. خبرگزاری تسنیم روز جمعه گزارش داده فرمانده نیروی زمینی سپاه محمد پاکپور در پیام خود آورده است که سپاه انتقام سختی از عاملان و حامیان حمله اخیر خواهد گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری و فرمانده کل سپاه محمد علی جعفری هم در پیام‌های جداگانه و مشابهی وعده مجازات عاملان و انتقام دادند. حمله انتحاری مرگبار چهارشنبه در جاده خاش زاهدان که به وسیله اصابت یک خودروی مملو از مواد منفجره با یک اتوبوس سپاه پاسداران به وقوع پیوست، به گزارش خبرگزاری‌های ایران دست کم 27 کشته و 13 زخمی بر جای گذارده است. گروه جیش العدل که ایران آن را تروریستی و متعلق به دول خارجی می داند، مسئولیت حمله را مدعی شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی، نظریه پرداز دینی فرهنگی، روز جمعه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. خانم شریعت رضوی دارای مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه سوربن پاریس بود. او همچنین خواهر مهدی شریعت رضوی، یکی از سه دانشجویی بود که در روز 16 آذر سال 1332 به ضرب گلوله ماموران مسلح حکومت در دانشگاه تهران کشته شد. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با تغییر رحمانی، پژوهشگر طیف ملی مذهبی در پاریس و از آشنایان خانم شریعت رضوی، از او درباره ویژگی‌های خانم شریعت رضوی پرسیده.
ویژگی مهمی که خانم شریعتی داشت، بعد از شریعتی که زودم فوت کرد، هر کس آثار شریعتی تفسیری میکرد برای خودش. از یک طرف دیگه شریعتی یه متفکری بود که نه اپوزیسیون میتواند کامل بپذیره نه حکومت. عاشقانی بودن که با خواندن چند کتاب یا متن یا سخنرانی شریعتی خودشان شده بودن حاوی اون پیام با برداشت خودش. برخی هم شریعتی مطابق دیدگاه های خودشان تفسیر میکردن، هم طرفداران آیت الله خمینی هم طرفداران مجاهدین خلق. ولی شریعتی که بشود آثارش مستقل خان این امکان پذیر نبود و این کار خانم شریعتی کرد، در این حالی که باید مجید شریف و به خصوص آقای امیر رضایی نام برد و سرپرستی پوران خانم و استمرارش. پس متنی که امروز شریعتی به نام مجموع آثار شریعتی در دست ماست به کوشش پوران خانم بعد از شریعتی و حتی شریعتی هم بود تکه تکه چاپ میشد، میشد پراکنده، ولی به شکل یک مجموع آثار ماندنی در حقیقت پوران خانم به عنوان یک زن مستقل، علی شریعتی دوباره در مجموع آثارش مکتوب به ما شناسان، ضمن که هم رابطه همسر عاشق و در این حال منتقدم باهاش داشت.
خانم پوران شریعت رضوی خودش از دانشگاه سوربن دکترای ادبیات فارسی داشت. شخصیت مستقل خود او کجاها در نوشته ها و رفتار روزمرش مشهود بود آقای رحمانی؟
خانم شریعت رضوی به لحاظ تحصیلات متدیک از خود شریعتی مدرکش معتبرتر بود. شریعتی زیاد دربند مدرک دانشگاهی نبود. ولی خانم شریعت رضوی با توجه شرایط جامعه و روحیه خودش نمیخواست یک زن به اصطلاح سیاسی باشه، ولی یک زن ساماندهی بود. یعنی سامان دادن به همین آثار شریعتی هم کار ساده ای نبود. به نظر من شریعتی دو تا دوست داشت، یکی کمسرش بود، یکی همین آقای میناچی بود و آقای همایون. اگر حسینی نبود و حمایت آقای همایون و میناچی نبود، شریعتی شریعتی نمیشد. درست شریعتی نبوغ داشت، حالا اندیشه داشت، غلط یا درست دارای اشکال، ولی یه بستری لازم داشت. به نظر من این قسمت پرانه باید دید. ایرانی ها معمولا هنوز یک نفر رو میبینن، درسته که ما میدانیم ما تفاوت نقش ها رو در نظر بگیریم میبینیم پوران نقش بسیار بارزی داشت، ولی اینکه با پوران خانم شما همصحبت میشدی متوجه میشدی که خیلی جاها به شریعتی انتقاد میکرد رو روش زندگی، خیلی جاها حتی به بعضی نظرات شریعتی مثلا انتقاد داشت، البته کلا قبول داشت، ولی در عین حال استقلال زنانش هم حفظ میکرد. یعنی دیگران که مصاحبه میکنن سعی میکنن از همسر درگذشته و شهیدشان یک اسطوره بسازن. پوران خانم اینطوری نبود. وقتی باش صحبت میکردی انتقادایی هم که به شریعتی داشت راحت شما میگو چرا اینجا بی‌توجه بودی، چرا این کارو نمیکردی، چرا حواست نبود. اینا نکات جالبیه. در عین حال هم برای خودش یک شخصیت ساماندهی بود که اینو ثابت کرد با هم سرپرستی آثار شریعتی و همچنین با بزرگ کردن فرزندان. یعنی خب روحیات خاص خود چه داشت، یه فعال سیاسی یا فعال مدنی به اون مفهوم نبود، ولی اون چی که به دوشش گذاشته شده بوده به نظر من خیلی خیلی خودش خوب درک کرد و ادامه داد. یعنی کاری که بوران خانه اون رو مجموعه آثار شریعتی کرد، نه هوادارای شریعتی نه تا فرزندان شریعتی میدرستن بکنن. الان شما ماندگاریشو میبینید.
زندگی و مرگ برادر پوران شریعت رضوی چه اثری بر زندگی خود او داشت؟ چون مهدی شریعت رضوی یکی از سه دانشجویی بود که در 16 آذر 1332 همونطور که میدونین به ضرب گلوله ماموران مسلح حکومت محمد رضا شاه پهلوی کشته شد، در روزی که بعداً معروف به روز دانشجو شد. آقای رحمانی،
خانم شریعت رضوی از نظر من در یک محیط کاملا سیاسی بزرگ شده بود، کاملا برای خانواده شهری روشن فکر، حتی برای ازدواج با خانواده شریعتی طور مشکل بود. میدانیم که خانواده شریعتی یک خانواده روستایی بودن با یه سری دیدگاهی. پدر دکتر شریعتی خب دیدگاه بسیار خب روشنتری داشت نسبت به بقیه اعضای خانواده، ولی خانم شریعت رضوی در حقیقت با این ازدواج انتخاب هم کرد و فضای خانواده خانم شریعت رضوی فضای روشن فکری و در این حال مدرن بود. وقتی هم باش صحبت میکردی او در تلفیق سنت و مدرنیته همواره زن مستقل بود. شما جملات شریعتی وقتی در مورد همسرش میخوانید در گفتگوهای تنهایی دقیقا جاهای اختلاف و جاهای اشتراک توی اون نشان داده میشه، نشان میده پوران در زندگی با شریعتی خودش بوده، ولی به تبع او خانم فعال سیاسی نبود و به سیاست به مفهوم یک مسئله نگاه نمیکرد، مثل شریعتی هم به جهان نگاه نمیکرد. یک ماندگاری در آثار شریعتی در مقابل چشم ما قرار داده که اینه باید توجه کرد. یک سنتزی به وجود اومده با توجه به روحیه آرمانگرایی و شورشی و گفتن بروی شریعتی. یک کسی اومد که اینا رو جمع کرد جلوی چشم شما گذاشت، حالا شما میگید نقد بررسیش کنید. در این حال این خانم مادرم هست و در این حال این خانم نظرات خودش هم هر از گاهی داره و دیدگاه های خودش هم میگفته.
منظور کدوم دیدگاه هست آقای رحمانی؟
دقیقاً اون کار فرهنگی که شریعتی میگفت این اعتقاد داره. شریعتی خیلی جهات فرهنگی میگه، ولی کاملا سیاسی. دیدگاهایی که در مورد اصالت و استقلال زن داره، مثلا گفتگوش با زنان دیگه، نوع رابطش با زنان دیگه، و در این حال تأکیدش روی زندگی طبیعی، چیزی که شریعتی نداشت. یعنی خانم شریعت رضوی معتقد بود مبارزه سیاسی باید در یک بستر طبیعی شکل بگیره تا بدون مردم هم به دنبال خودش بیاره. اینا رو کاملا تو رفتارش و موضع‌گیری‌ها شما دیدی. شریعتی رو مرز حرکت می‌کرد. خانم شریعت رضوی فرصت طلب نبود که شریعتی در حقیقت ببره تو داخل حکومت و ازش نون بخوره. از یک طرف دیگه شریعتی اپوزیسیون هم به شریعتی انتقادایی داشت. خانم شریعت رضوی هیچ وقت وقتی اپوزیسیون می‌خواست مثلا سبک سازمان مجاهدین خلق دیگه. این چهره رو به خودشان بیاره، مثلا بکنه عضو مثلا شورای ملی مقاومت. خانم شریعت رضایی این کارم نکرد. نگاه خانم شریعت رضایی به سیاست از بستر زندگی بود. شریعتی میگوید آگاهی، آگاهی فرهنگی، ولی موقع متون فرهنگیش اونقدر سیاسی و اونقدر حتی رادیکال میشود که فرصت کار فرهنگی فراموش میشود. ولی در خانم شریعت رضایی زندگیش همینطور، تدوین مجموعه آثار، نوع موزیکگیری های سیاسیش، گفتم خانم شریعت رضایی همیشه یک سوژه قابل استفاده برای هر نوع سیاسیونه که مخالف نظام جمهوری اسلامی که موافقان نظام جمهوری اسلامی باشه. ولی اگه دقت کنید هیچ از مرز خودش یک کرک متمایل نشد. تو واقعا دیدگاهش همینجوری بود، همینجوری فکر میکرد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با تغییر رحمانی، پژوهشگر طیف ملی مذهبی در پاریس، درباره مرگ پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که چند روز تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای تکلیف لوایح مرتبط با این کارگروه باقی مانده، لوایح پالرمو و CFT آخرین مراحل بررسی خودشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی می‌کنند. یک روز پیش از طرح لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگزاری‌ها از برگزاری تجمع و تحسن در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. در این باره رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، و از او پرسیده چرا تصویب این لوایح چنین اهمیتی دارد که به حضور خیابانی مخالفان انجامیده.
این حضور خیابانی از یه منظری خیلی جالب توجه هست، اونم این که در مورد این لوایح مربوط به FATF، در حال که ما کمترین اظهار نظر رو از سوی مقام‌های نظامی به ویژه مقام‌های ارشد سپاه پاسداران داشتیم، بدنه حامی سپاه و نهادهای مشابه که احتمالاً درگیر تبعات این لایحه خواهند شد، خیلی حضور فعال و منسجم و پیگیرانه‌ای داشتند برای جلوگیری از تصویب این لوایح. به طور عمده میشه گفت به خطر افتادن منافع و آینده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه یا کلا شرکت‌هایی که ممکنه متهم به پولشویی باشند یا تحت تحریم باشند. این باعث شده که تدارکات خیلی گسترده‌ای رو در این زمینه داشته باشیم. ما قبلا هم نمونه این کار رو داشتیم، مثلا در زمانی که الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران قرار بود که مصوب بشه. اون موقع هم چون دولت داشت تلاش میکرد که سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام رو از اون قراردادهای نفتی کنار بذاره، یک تظاهرات خیلی وسیع و سازماندهی شده داشتیم که در نهایت موفق شدن و مجبور کردن که دو تا از شرکت‌های سپاه و ستاد اجرایی رو بذارن جزء 8 پیمانکار خارجی مهم در حوزه نفت. ولی الان چون کار سخت‌تر شده و هنوز دولت رو نتونستن قانع بکنن، حتی در مجلس هم زورشون نرسید و مجلس رو نتونستن قانع بکنن، کار رو دارن در سطح وسیع‌تری پیگیری بکنن که حداقل در مجمع تشخیص مصلحت کار بکنن و جلوی تاثیر این لوایح رو بگیرن.
آیه حقیقت نژاد، یکی از تئوریسین‌های مخالف FATF یا همون لوایح پالرمو و CFT آقای احمد توکلیه که اتفاقا همین امروز هم در مسجد امام بازار تهران در جمع متحسنین سخنرانی کرده. اما آقای توکلی پیش از این از موافقان پیوستن ایران به این لوایح بوده. چرا چنین چرخشی در دیدگاه او ایجاد شده؟
اینطور که خودشون توضیح دادن، انتظاراتشون از اون سازوکار مالی که اتحادیه اروپا راه اندازی کرده برآورده نشده. اون سازوکار میتونست یه ابزار فشار مناسبی باشه برای موافقان این لایحه در داخل کشور، یعنی اگر که ماهیت و کارکرد قدرتمندان دانه‌ای داشت و میتونست یک اثر فوری بر اقتصاد و بر وضعیت داخلی ایران بذاره، میتونستی ابزار فشار باشه بر فضای داخلی برای تصویب سریعتر این لوایح. ولی چون این اثر رو نذاشت و از سوی دیگه دولت آقای روحانی و موافقان هم نتونستن اون رو تبدیل بکنن به یه ابزار رسانه‌ای و یه ابزار سیاسی قدرتمند در داخل کشور، به سرعت بی اثر شد و حتی کسانی مثل آقای توکلی رو هم مجبور به تجدید نظر در موازنه‌شون کرد. میشه گفت که الان وضعیت داخلی آقای روحانی، تحرکاتش و زورش برای تبدیل این رویدادها به یه ابزار فشار سیاسی برخلاف دوره‌ای که می‌خواست برجام رو تصدیق بکنه، تضعیف شده و همین ضعیف شدن دولت هم در این چرخش‌ها موثره.
آقای حقیقت نژاد، چرا علی‌رغم اینکه تا به حال حسن روحانی رئیس جمهور و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار سرعت عمل این مجمع در رسیدگی به لایحه پالرمو شده، مجمع تا به حال این کار را انجام نداده؟
یک بخشی از این نابرابری به خاطر تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7 دوره‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعضای مجمع رو در این 30 سال منصوب کرده، به تدریج موفق شده اون طیف نزدیک به خودش رو دست بالا قرار بده، به طوری که من میتونم بگم که الان 45 نفری که در مجمع تشخیص هستن، حداقل 29 نفرشون کسانی هستن که وفاداری سطح بالایی با آیت الله خامنه‌ای دارن و اصطلاحاً به این جناح تندروی داخل ایران نزدیکی بیشتری دارن. اینها به طور طبیعی هم تحت تاثیر تبلیغاتی هستن که رسانه‌های نزدیک به سپاه یا رسانه‌های وفادار به آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرن و هم سعی می‌کنن که رفتارشون رو تنظیم بکنن با اون چیزی که مد نظر این نهادها هستش در سخنرانی‌ها یا در رأی دادن‌ها. الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه‌ای اظهار نظر علنی و صریحی در این لوایح نکرده و یک بار هم که آقای مکارم شیرازی ازش پرسیده در مشهد گفته که چون به نظر قطعی نرسیدم اظهار نظری ندارم. همین عدم قطعیتی که آیت الله خامنه‌ای در مورد این لوایح بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرهاشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم. در روزهای اخیر تشدید همین فشارهای باعث شده که فضای منفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر بشه. از همین زاویه هم هستش که سخنگوی دولت رئیس دفتر آقای روحانی اومد تذکر داد و گفتش که مجمع تشخیص باید عواقب رد اون رو بپذیره، یا آقای صادقی نماینده مجلس نوشت که مجمع تشخیص به بنبست رسید در این زمینه. به نظر میرسه که الان این تهدیدات تا حدودی اثر کرده و زمزمه رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر شده.
گفتگوی روی کریمی مجد رو میشنید با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. نوبت رسید به شنیدن بخش دیگه ای از پیام های صوتی شما عزیزان.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر ایران با عنایت به این که کنوانسیون پالرمو هیچ ربطی به برجام یا به اروپا و آمریکا ندارد، بلکه یک پیمان اقدام مشترک مالی بین‌المللی است که 180 کشور جهان عضو آن است، رد شدن آن در مجمع مساوی است با جهانی شدن تحریم آمریکا علیه ایران. لذا خواهشمند است نسبت به تصویب آن اقدام عاجل به عمل بیاورید.
من یه راننده هستم، 50 سال رانندگی کردم، 550 تومن حقوق منه. یه وعده نون و پیاز میخوریم، این روحانی دروغگو که میگه بهداشت ما منظم دوا صادر میکنیم، عیال من مریض، پول دارون ندارم، یه 10 تا قرص تو ایران 200,000 تومن گیرم نمیاد. این خائن نباید این حرفا بزنه. خواهشمندم پخش کنید. ممنونم. سام نریمان از شیراز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس جمهور روسیه، ترکیه و ایران برای 4 بار با محوریت طرح صلح سوریه در اجلاس یک روزه در سوچی روسیه گرد هم آمدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه کنفرانسی که طی 2 روز گذشته با موضوع صلح و امنیت خاورمیانه در ورشو برگزار شد را دارای روح ضد ایرانی دانست. وسیل نیبینز سفیر روسیه در سازمان ملل گفت روسیه ارزش در این گونه ابتکارها نمی بیند و به همین دلیل از شرکت در این نشست خودداری کرد. او در جمع خبرنگاران افزود
ایجاد ائتلاف علیه هر کشوری و در این مورد خاص علیه ایران به حل و فصل مسائل فراوانی که خاورمیانه با آن دست به گریبان است کمک نمی کند. این رویکرد اشتباه است. پیشتر این را گفته ایم و اکنون نیز بر همین موضع هستیم.
کنفرانس ورشو پنجشنبه با صدور بیانیه پایان یافت که در آن اشاره‌ای به کشور خاصی نشده، اما در اظهارات مهمترین شرکت کنندگان آن و همچنین در سخنرانی‌هایی که به اینترنت درز کرده، از ایران همواره به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی در خاورمیانه یاد شده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این نشست را تاریخی خواند، اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد به رغم تلاش‌های گسترده واشنگتن برای ایجاد ائتلاف جدید علیه ایران، ناکامی کنفرانس ورشو در بیانیه پایانی آن که به گفته وی یک سند بی‌خاصیت است مشخص شد. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هدف از این کنفرانس را پیش برده روی کرده آمریکا برای مهار ایران در منطقه دانست. روی کرده که به گفته وی بسیار بعید است به طور سازنده مشکلات خاورمیانه را حل کند. همچنین میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه سیاست آمریکا در قبال ایران به گونه ای که در کنفرانس ورشو مطرح شده را صراحتاً به ضرر صلح و ثبات منطقه دانست. باریس میژویف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه از هر تحول پیرامون ایران سود خواهد برد.
هدف آمریکا متحد کردن اروپا و کشورهای عربی برای دفاع از منافع اسرائیل و افزایش فشار بر ایران برای تحریک تغییر رژیم در این کشور است، اما به نظر نمی رسد اروپا حامی این رویکرد باشد و روسیه در این تنش‌ها فرصتی یافته تا برای بهبود روابط خود با اروپا اقدام کند، اما از افزایش فشار بر ایران به شرطی که باعث جنگ نشود مسکو نیز سود خواهد برد، زیرا همکنون نفوذ ما در تهران افزایش یافته و با تشدید تحریم‌ها این وابستگی بیشتر نیز خواهد شد.
کنفرانس ورشو که به رغم انکار ماهیت ضد ایرانیان از سوی میزبانان توسط روسیه و ایران ضد ایرانی توصیف شده، همزمان با اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی برگزار شد. در حاشیه این اجلاس رؤسای جمهور روسیه و ایران دیدار دو جانبه نیز داشتند که تیان ولادیمیر پوتین از نقش ایران در سوریه قدردانی و بر ضرورت ادامه همکاری که به گفته وی دستاوردهای بسیار بزرگی داشته تاکید کرد. همچنین حسن روحانی گفت روابط روسیه و ایران بسیار مثبت و در حال توسعه است و به سمت روابط رهبردی پیش می رود. این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه جنجالی با CNN گفت روسیه و ایران متحد نیستند و ایران می داند امنیت اسرائیل برای روسیه در اولویت است. ریابکوف متعقباً گفت سخنان وی تحریف شده و جمعه تأکید کرد روابط روسیه و ایران رو به فراز است و هیچ کس نمیتواند با سوجویی از مواضع دو کشور در سوریه بین آنها تفرقه بیندازد. او همچنین گفت تمام مسائل خاورمیانه باید از طریق گفتگوی فراگیر منطقی که روسیه همواره حامی آن بوده حل و فصل شود و نه با اتکا به ابتکارهای ضد ایرانی یا ضد سوریه آمریکا مانند تشکیل معادل ناتو در خلیج فارس. آنا رایسکه، رادیو فردا.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان 13مین دوره از فعالیت سالانه‌اش را پشت سر گذاشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از جشنواره تئاتر ایرانی که 25 سال است در شهر کلن راه اندازی شده، فستیوال مشابه دیگری هم در شهر هایدلبرگ آلمان فعالیت دارد. در این جشنواره که 13 سالگی خود را پشت سر گذاشت، 10 اثر نمایشی برای اجرا برگزیده شده بود که 8 نمایشنامه آن به زبان فارسی و 2 دیگر نیز به آلمانی به صحنه رفت. یکی از این 8 نمایش کاری از شعله پاکروان، دانش آموخته رشته تئاتر در دانشگاه تهران و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشکده هنر و معماری است. خانم پاکروان مادر ریحانه جباری است که 4 سال و نیم پیش در 27 سالگی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. شعله پاکروان در گفتگو با رادیو فردا پیش از پرداختن به حال و هوای نمایشنامه ابتدا به تشریح نام نمایشنامه خود کوک، کوله و کول اشاره کرده.
این نمایشنامه که اسمش کوک، کول و کوله اسم معمولی نیست، خیلی سخت به دهن میچرخه، ولی کوک یه نشانی از دوختن شبها به روزها توسط مادران داغدار، به خاطر این نمایشنامه درباره اون مادرانه و این جمله در مونولوگ هست که من میدوزم با سوزن دادخواهی خاطرات یک عمر رو گلدوزی میکنم. این کوک زدن شبها به روزهاست و کول به نشان بار مسئولیتیه که آگاه شدن از حال و روز این بازماندگان واقعا روی گرده آدم آوار میکنه. من واقعا ریختم توی یه کوله پشتی و اومدم باهاش از ایران و مهمترین بخش چیزایی که من از ایران آوردم همین داستانها و وسایل ریحانه بود. تمام اون شالهایی که من روی صحنه ازش استفاده کردم به جز 3-4 تاش همه شال و روسریای ریحان بود. لباسی که توی صحنه پوشیدم لباسی بود که توی خاکسپاری ریحانه تنم بود و از اون روز شسته نشده بود. من آخرین بار اینو 4.5 سال پیش که دخترم به خاکسپاریم اون لباس تنم بود. جمله اول نمایشم همینه که من با اینی که تمام جوانیمو توی تئاتر گذروندم و با اینکه در دو قدمی این صحنه قرار دارم، ولی من هنوز نمیدونم اون کاری که میخوام بکنم تئاتر واقعا یا نه، چون برای من تبدیل شده بود به یک مراسم آیینی، به یه چیز شخصی که انگار پیوند منه به 3 نقطه. یک نقطه اول دخترم که در بهشت زهرا خوابیده و نقطه دوم اون همه مادری بود که دیدمشون، قصه هاشون رو شنیدم، قلبم رو به قلبشون گره زدم. در نتیجه این یک آیین بود برای من، یک مراسم بود و نه یک تئاتر. من خودم رو واقعا راوی یک داستان میدونم، راوی این داستانایی که شنیدم تماما مستنده. درباره 27 خانواده حرف میزنم و خیلی کوتاه، از هر کدومشون یه تیکه رو بگیرم برای اینکه یک روند کلی به تماشاچی بدم که وقتی شما کلمه اعدام رو میشنوید پشت این اعدام چه اتفاقاتی میفته، وقتی که اون زندانی در زندانه چه اتفاقی میفته، پیش از اعدامش، روز اعدامش چه اتفاقی میفته، با چی اعدام میکنن، ملاقات آخر معنیش چیه، مامورایی که موقع خاکسپاری حتی اجازه وداع آخر رو به خانواده نمیدن، این معنیش چیه. من از این 27 داستان از هر کدوم یه تیکه رو گرفتم و تماشاچی وقتی همه اینا رو با هم میشنوه متوجه میشه که چه اتفاقی داره توی مملکتش میفته.
نمایش کوک، کوله و کول کاری از شعله پاکروان به رأی تماشاگران عنوان بهترین اثر نمایشی 13th جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان شناخته شد. در کنار اجرای 10 نمایش و 1 نمایشنامه خوانی، شاهین نجفی هم در پایان این فستیوال کنسرتی برگزار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار مربوط به لیگ برتر فوتبال باشگاهی ایران از حبیب روشنزاده.
در ادامه هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم سپاهان بار دیگر صدر جدول را در اختیار گرفت و پرسپولیس را در مکان دوم قرار داد پس از پیروزی بر پیکان در تهران. مسابقه پیکان سپاهان در ورزشگاه قدس برگزار شد و زردپوشان اصفهانی با تکل سیاوش یزدانی 1-0 پیکان را شکست دادند و پرچمدار لیگ شدند. پیکان 12. روز جمعه 2 بازی دیگر نیز برگزار شد که در رشت تیم سپیدرود در برابر ماشین‌سازی تبریز در دقیقه 90 از شکست نجات یافت و با گل میثم تویی‌دست بازی را 1-1 مساوی کرد. در نهایت ماشین‌سازی 21 امتیازی شد و در میانه جدول یعنی رده 8 باقی ماند و سپیدرود هم در منطقه قرمز است، یعنی 1 مانده به آخر. اما مهمترین و پرتماشاچی ترین بازی روز جمعه را تراکتورسازی و استقلال در تبریز و در برابر بیش از 70,000 تماشاگر برگزار کردند که نتیجه با گل اشکان دژاگه 1-0 به سود تراکتورسازی بود. دیداری که به گفته محسن فروزان دروازه‌بان تراکتور یک بازی سنگین بود برای این تیم، زیرا استقلال خوب بازی می کرد.
یه بازی فوق‌العاده سختی رو پشت سر گذاشتیم. تیم استقلال امروز خیلی خوب بازی می‌کردن و با فکر بازی می‌کردن. یه بازی خیلی سنگینی برای ما بود. با تمام رقیبایی که بازی داریم ما باید 3 امتیاز رو بگیریم و بتونیم قهرمان بشیم.
تیم تراکتورسازی با این برد 1-0 گرچه در رده چهارم جدول باقی مانده ولی همچنان امیدوار به قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی است. سه تیم بالادستی تراکتور عبارتند از سپاهان با 38 امتیاز، پرسپولیس 37 امتیاز و پدیده مشهد با 35 امتیاز. تراکتور هم 33 امتیازی است. استقلال که با 28 امتیاز پنجم است فعلا از کورس قهرمانی عقب مانده. مسئله داوری هم در بازی‌های روز جمعه باز موضوع روز بود و اعتراض‌ها ادامه داشت. از جمله آبی‌پوشان استقلال که خواهان اجرای قانون بودند به طور مساوی برای همه. یکی از این معترضین روزبه چشمی بازیکن استقلال بود.
میام یه ذره اینا تفاوته. حالا پرسپولیس تراکتور میام حالا سپاهان هر باشگاه دیگه‌ای. اگر قانون، اگر پنالتی، اگر کارتون زرد، هر چیزی برای همه تیم باشه. برای همه بازیکن‌ها. ما بازیکن سه تا بازیکن هم کارتون زرد گرفت. یعنی ما به خاطر اعتراض سه تا بازیکن کارتون زرد می‌گیرن. تیم‌های دیگه به خاطر اعتراض یه دونه‌شون کارتون زرد نمی‌گیره. اینا درست نیست. اگه قانون برای همه رعایت کنه.
به گزارش خبرگزاری مهر، وینفرید شفر، سرمربی استقلال هم در نشست خبری بعد از بازی گفت تا کنون دو بار داور از ما عذرخواهی کرده. بعد از بازی با پدیده مشهد و روز جمعه هم داور مسابقه با تراکتور. به گفته شفر، سرمربی آلمانی، این نشاندهنده شجاعت داور است. امروز شنبه در ششمین بازی از هفته 18 دیگه برتر تیم بوشهری پارس جنوبی جم میزبان نساجی مازندران است که این دو تیم به ترتیب هفتم و نهمند.
پای مخش مجله نیمه شب امروز برنامه هفتگی کارنامه است از روزبه بلهری. پیش از اون من دوشین سعید حسینی از شما خدافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این گزارش باز هم به بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران پرداخته می شود. به ویژه که کارگروه مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری 3.3 نفری در سال جاری را 3,760,000 تومان تعیین کرده است. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای به گای رایدر دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از او خواست تا از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی بخواهد حکم آزادی بی‌قید و شرط فعالان کارگر زندانی از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی را صادر کنند. آقای عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره و خانم محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران حدود 2 هفته پیش در پردیس کرج بازداشت شدند. جعفر عظیم‌زاده برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود بازداشت شد و اکنون در زندان اوین است. پروین محمدی هم پس از بازداشت به زندان اوین انتقال یافته است. اما به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت او بدون ارائه هیچ نوع مدرک و دلیلی انجام شد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت طبق پیگیری‌ها در موضوع نیشکر هفت تپه متوجه شدیم که کل ارز مورد نیاز مدیران این شرکت 12 میلیون دلار بوده است که برخی افراد با زد و بند و ارائه مدارک سوری 280 میلیون یورو پول دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا این نماینده مجلس اشاره کرد که 1 ریال از 280 میلیون یوروی دریافتی برای اهداف مورد نظر در شرکت نیشکر هفت تپه هزینه نشده است. پیشتر انتشار خبر سوء استفاده مالی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه و بازداشت او همراه با پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد کارگران این واحد اعتصاب حدوداً 1 ماهه آنان را به همراه داشت. در حال حاضر وضعیت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه مشخص نیست. در شرایطی که مقام‌های قضایی از دستگیری او خبر داده بودند، مقام‌های دولتی از حضورش در جلسات مربوط به این واحد کشاورزی و صنعتی سخن گفتند. تشکل‌های صنفی معلمان خبر دادند که فرهنگیان شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در چندین شهر ایران در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کردند. به گفته آنها این تجمع‌های اعتراضی از جمله در شهرهای سنندج، مریوان، کرمانشاه، ارومیه، اردبیل و مشهد برگزار شدند. تجمع کنندگان خواستار بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته، یکسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان، پرداخت به موقع پاداش بازنشستگی، آموزش رایگان برای دانش آموزان و حق تحصیل به زبان مادری شدند. در این ارتباط در تجمع فرهنگیان در شهر مریوان قطعنامه ای قرائت شد که در آن خواسته هایی نیز مطرح شد.
حقوق بازنشستگان و شاغلین باید یکسان شود. حقوق معلم باید تا بالای خط فقر افزایش پیدا کند. آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش آموزان باید تامین شود. باید کلیه فرهنگیان از حق تشکلیابی برخوردار باشند. باید همه معلمین زندانی آزاد شوند. بیمه کارآمد برای همه فرهنگیان شاغل و بازنشسته باید تامین شود. بودجه کافی برای ایمنسازی و نوسازی مدارس باید در نظر گرفته شود.
تجمع کنندگان همچنین به برخوردها با فعالان صنفی معلمان اعتراض کردند. در حال حاضر اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. کارگروه کمیته مزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری در سال جاری را حدود 3,760,000 تومان تعیین کرد. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در مورد نحوه تعیین رقم 3.3 نفری برای خانوارهای کارگری در یکی دو سال اخیر میپرسم، به خصوص قبل از آن یک خانوار 4 نفر معرفی میشد.
اساسا خانواده کارگری خانواده پرجمعیتیه، یعنی توی مواردی به اندازه خانوار به 5 تا 6 میرسه. اینکه حد وسط رو در سالهای گذشته 4 گرفته بودن تا حدی قانع کننده بود، اما الان که این رو کاهش دادن خب به نظر منطقی نمیرسه. اینکه چرا این معیار رو انتخاب کردن، به نظر میاد که معیار منطقه به اصلا موجهی نداشته باشه، کما اینکه مورد قبول محافل کارگری ایران هم نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه این معیشت خانوار برای سنجش فاصله درآمد تا هزینه به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال 98 در مذاکرات مزدی مورد توجه قرار میگیرد. اما تجربه سال گذشته نشان میدهد که این معیار در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران نادیده گرفته شد. چرا؟ چون کارگروه مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل هزینه ماهانه معیشت خانوار در سال 96 را 2,480,000 تومان اعلام کرد، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 را 1,115,000 تومان تعیین کرد. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره بحث‌های مربوط به میزان افزایش دستمزد عقیده دارد.
معمولاً 20-25% هر سال اضافه کردن که در شرایط فعلی با حقوق 1,016,000 تومان حدوداً طوریه که حتی خیلی واحدهای تولیدی هم نمیتونن این حقوق رو پرداخت کنن. الان میبینیم خیلی جا 6 ماه به 6 ماه حقوقا رو نمیتونن پرداخت کنن به کارگرا. از این رو باعث میشه که اعتصابات ادامه دار دو شهرهای مختلف شکل میگیره. من فکر میکنم که حتی رو همین مسئله هم دولت نمیتونه تعیین کنه و به توافق برسه با کارفرماها. از سوی دیگه خب دولت اومده و مطرح میکنه که هولوش اولا حقوق به صورت توافقی داره طرح میشه، از سوی دیگه اومده این مطرح میشه که به صورت 20-24-25% بتونن افزایش حقوق داشته باشن در این بین، که خب اینا هیچ کدومش نمیتونه معضل دستمزد رو در کشور حل کنه.
بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. در این حال فعالان کارگری بارها چگونگی محاسبه هزینه های زندگی یا سبد معیشت خانوارهای کارگری را زیر سوال بردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفته که افزایش دستمزد در سال 98 نمیتواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند و باید یارانه دستمزد از سوی دولت پرداخت شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه بر اساس تبصره نخست ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی محاسبه شود، افزود اگر این موضوع رعایت شود، افزایش دستمزدها باید بیش از 50% باشد، اما به گفته او مسئله اینجاست که به دلیل سیاست‌های غلط دولت و مجلس که به افزایش شدید قیمت ارز منتهی شد، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است. بنابراین به عقیده آقای راقفر، افزایش 50% دستمزد غیر ممکن است. احمد علوی:
دستمزدها همیشه عقب میمانه از نرخ تورم. سوالی که مطرح میشه اینه، خب پس چگونه میتوان این سطح زندگی نیروی کار ایران رو در حد قابل قبولی نگه داشت؟ بدون تغییر متغیرهای اساسی و کلان اقتصاد ایران مثل تورم و نرخ رشد اقتصادی، اساساً همه این نوع افزایش دستمزدها در نهایت به وسیله نرخ تورم بلعیده میشه و سطح زندگی همونجور که میشه دید کاهش پیدا میکنه. بنابراین تنها کاری که باقی میمونه اینه که متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم یا کاهش پیدا کنه یا رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه. در غیر این صورت این سطح زندگی به اصطلاح نیروی کار ایران کاهش پیدا کرده و میکنه به طور مداوم در آینده با شرایط فعلی، یعنی تورم بالا، نرخ رشد پایین و همچنین بالا بودن تورم کالاهایی که در سبد خانواده کارگری هست، یعنی کالاهایی که تجارت پذیره و بسیار پرمصرف در میان سبد هزینه این گونه خانواده‌ها.
سخنان یکی از شنوندگان را می‌شنویم.
50 سال رانندگی کردم، 550 تومان حقوق منه، یه وعده نون و پیاز می‌خوریم. این روحانی دروغگو که میگه بهداشت ما منظم دوا صادر میکنیم، عیال من مریض، پول دارون ندارم، یه 10 تا قرص تو ایران 200,000 تومان گیرم نمیاد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.